بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب کتمان سر از رساله شریفه پند ساله با توضیحاتی که جناب آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه فرمودن، که امیده که هممون دقت کنیم و عمل کنیم و باید حفظ حال و ایمان و جان و مال مسلمین را در رفتار و گفتار خود منظور دارد و مستوحش از عواسق برادران بوده، بار خود را بر دیگران که در مرتبه او نیستند نگذارد، که ابوذر آنچه را که در دل سلمان بود ندانست و نمی بایستی می دانست و نمایش باطنی از بزرگان اگر در دل یافت نباید گفتار قلوب آمیز از او سر زند، که مبادا از اطاعت سر پیچیده و این تغییر یه و کتمان فطری و رویه بزرگان بوده و نگهدار خود برخلاف میل نفس ریاست و مجاهده و تربیت است و اقتدار بر نفس و استقامت و عزم اراده را قوی می کند و کتمان عزت آورد و عکس آن ازائه نامیده می شود، موجب ذلت و سستی نفس و زوال اثر است. و امر بزرگان دین را باید محترم شمرد و از غیر سر خود دریغ داشت و حتی در مورد عدم لزوم رفت و آمد و دارایی را هم باید قبلا پوشیده و پنهان داشت و جان و مال را حفظ نمود. موارد تقیه غیر مورد جهاد و امر به معروف و نهی از منکر است که برای ترویج اسلام و دفاع از مسلمین است و به امر در زمان مقتضی و گذشت از خود و جان و مال را در راه خدا برای حفظ و ترویج اسلام و دیانت داشتن غیر حفظ ایمان و مال و آبروی خود و مؤمنین است. در توضیحی که می فرمایند این است، می‌فرمایند یعنی دستور و هم بیان آنچه هست آنطوری که هست یا باید باشد، که در سال 1317 شمسی یعنی 70 سال پیش تنظیم شده و البته هنوز هم مورد قوت خود باقی است و مقتضیات اجتماع، مقتضیاتی که همیشه به تشخیص بزرگ وقت اقتضا نکرده که تغییری در آن داده شود، مثل این که ایشان حیات دارند و خودشان دارند این مطالب را می فرمایند. قبلا فرمودند حالات خود را نگویید، در راه سلوک چیزهایی را که درک می‌کنی که گذراست به آن حال می‌گویند، اما مقام این است که در راه در جایی ایستاده استراحت می‌کنی و آماده ادامه کار می‌شوی. به هر جهت آن را به هیچ کس نباید گفت مگر به کسی که در مقام معنوی بالاتر است، که حق دارد بپرسد و حق دارد بداند. به عنوان نمونه روزی حضرت رسول صلی الله علیه و آله به جابر ابن عبدالله انصاری فرمود تو نسل پنجم فرزندان مرا خواهی دید، به او که رسیدی سلام مرا به او برسان. جابر در زمان حضرت سجاد از بزرگانی بود که حضرت به او محبت و احترام بسیار می‌کرد. یک روز جابر در جلسه‌ای به وجود فرزند ایشان یعنی حضرت باقر که هنوز کودک بود پی برد. جابر گفت که پیغمبر به من فرموده که سلام ایشان را به این فرزند برسانم. حضرت سجاد هم خبر داشتند. وقتی جابر مریض شده بود حضرت سجاد میخواستند به عیادتش تشریف ببرند، به فرزندشان باقر علیه السلام فرمودند بیا به عیادت جابر بروی. بعد از الفار پرسی های متداول و عرفی حضرت فرمودن چگونه ای؟ البته اون که می فهمید که این چگونه ای، نه این که بدنت چطور است، یعنی در چه حالی هستی و در چه مقامی. جابر چیزهایی را گفت که مقامش را نشان می دهد و عرض کرد در حالی هستم که بیماری را از سلامت، فقر و ناداری را از ثروت، گمنامی را از شهرت بیشتر دوست دارم. حضرت سجاد اشاره کرده شاید هم اول جابر خطاب به حضرت باقر که کودک بود این سخن را گفته بود، اگر هم خطاب به خود حضرت سجاد گفته باشد بر حسب اراده ایشان. حضرت باقر بعد از محبت و احترامی که کردن فرمودن ولی جابر ما اهل بیت اینطور ریشتی، اگر خدا به ما سلامت داد همان را دوست داریم، اگر بیماری داد همان را دوست داریم، اگر فقر داد فقر را دوست داریم، و اگر غنا داد غنا را هم دوست داریم. در بین داده های خدا هیچ کدام را بر دیگری ترجیح نمی دهیم. ما وقتی می گوییم ائمه علیه السلام معصوم بودن یعنی از کودکی معصوم بودن، آنچه فرمودن از دهان وارث ظاهری و معنوی پیغمبر است که خداوند در باره اش فرموده و ما ینطق عن الهوا، از هوای نفس نیست که سخن میگوید. این قول نشان دهنده این امر است که در این مقامی که هستید توفیق توقف نکنید، از آن مقام رد شوید تا حالات مختلف را ببینید. در اینجا فرمودن که حالات یا مقامی که برای سالک پیش می آید به دیگران نگوید، چون برای دیگران غریب است. می گویند در دوران قدیم پادشاهی وزیرش را برای مأموریتی به هندوستان فرستاد. وقتی که برگشت از او پرسید چه چیز عجیبی در آنجا دید؟ گفت مرغی دیدم که آتش می‌خورد. همه خندیدند. گفتن عجب دروغی گو هستی. خیلی به او برخورد، به هندوستان رفت و یک شتر مرغ آورد که نشان بدهد نه خیر من دروغ نمی‌گویم. پادشاه گفت چرا حرفی میگویی که این همه زحمت بر عهده‌ات بگذارم و دیگران قبولش نکنن. این داستان در مورد حالات فقری هم صادق است. بیشتر بحث‌هایی که بین فقرا دو نفری یا چند نفری می شود بر همین اساس است. یکی در حال قبض، یکی در حال بست است. یکی می بیند که هیچ کاری نمی تواند بکند جز به اراده الهی، ولی دیگری می بیند که خداوند فرموده اینطور فعالیت کن، فعالیت می کند. اینها هیچ کدام حالاتشان را نباید به دیگری بگویند، برای اینکه آن دیگری دچار اشتباه می شود. به این نحو که باید به کسی که حال دیگری دارد بدبین می شود یا خودش را قاصر می داند. بیشتر از آنچه قاصر است. در حدیث آمده است که اگر ابوذر از آنچه در دل سلمان می گذشت خبر داشت، او را تکفیر می کرد. حتی نقل شده که اگر خبر داشت او را می کشت. ولی روایت دوم مسلم نیست، برای اینکه هر دو، یعنی ابوذر و سلمان، از صحابه بسیار بزرگوار بودند که پیغمبر صلی الله علیه و آله به هر دو لطف داشتند. ابوذر توجه به دنیا، به ذخایر دنیا نداشت، بیابانگرد بود. سلمان مردی بزرگوار، از روحانیون بود. ابوذر میگفت من صبح میروم کار میکنم، به اندازه همون روز که مزدی در آوردم برمیگردم و روزم را میگذرانم. فردا هم خدا مثل امروز خواهد کرد. به اندازه فردا هم ذخیره نداشت. می گفت برای اینکه می خواهم چیزی در خانه ام نباشد که نگران اموال خود بشوم. اما سلمان می فرمود که من به اندازه مثلا یک هفته یا ده روز همیشه ذخیره در منزل دارم که هرگز نگران نباشم فردا چه خواهم کرد. این دو حالت ظاهرا مخالف هم هستند که بنابر آن هر کدام ممکن است دیگری را هم رد کنند، ولی هر دو حال مورد تأیید و علاقه پیامبر صلی الله علیه و آله بود. و این دو بزرگوار، یعنی ابوذر و سلمان، هم از دوستان بسیار نزدیک خودشان و از ارادتمندان خاص علی علیه السلام بودند. این است که می‌فرمایند سالک نباید حالات خود را به دیگری بگوید. یکی از موارد و مصادیق چیزهایی که دستور داده شده که باید کتمان بشود تقیه است. ائمه فرموده اند تقیه جزء دین ماست. این است در مورد شیعه آنقدر مشخص بود که مورد انتقاد اهل سنت قرار گرفت. چنان که میگویند شیعه دوازده امامی تقیه را ابداع کرده است تا بهانه‌ای برای تنبلی خودشان باشد. آنها به اشتباه میگویند تقیه یعنی درویی. تقیه یکی از دستورات خاص ائمه است، ولی مثل داروهای عصبی است که به اندازه مشخص که پزشک دستور داده لازم است، ولی اگر از آن تجاوز کنید سم است. تقیه هم که خداوند دستور داده، ائمه دستور فرموده، ضروری است. کما این که حضرت صادق علیه السلام فرموده التقیه دینی و دین آبای، تقیه دین من و دین پدران من است. البته فرمودند در چند مورد تقیه وجود ندارد. مثل جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، و در مورد خون یعنی جان کسی در خطر است نباید تقیه کرد. در قرآن در داستان انبیا مواردی از تقیه نشان داده شده، در صدر اسلام هم موارد تقیه بوده است. داستان عمار ریاسر را بارها تکرار کردم، ولی نام بزرگان همچون عمار هرچه هم گفت شود ولو به عنوان تبرک و تمیز خوب است. عمار و پدرش یاسر و مادرش سمیه هر سه در مکه در ایامی که حضرت رسول صلی الله علیه و آله به مدینه مهاجرت فرمودن بودند، مسلمان شدند. مشرکین مکه آنها را می گرفتند و مجازات می کردند. بلال غلام ابو سفیان بود. هرچند ابو سفیان به او می گفت اسم بت‌ها را ببر، می گفت احد احد احد، نوک زبانش را بریدن، که بلال در اثر همین کار الکن شده بود، یعنی زبانش می گرفت. روزی در حالی که می خواستن بلال را بزنند، ابوبکر آمد و او را با قیمت گزافی خرید و آزاد کرد. به این ترتیب با آزاد شدن بلال ارباب و بنده برادر شدند. بیاسر هم گفتند از محمد صلی الله علیه و آله تبرا بجو، گوش نداد. آنقدر شلاقش زدند و شکنجهش کردند که کشته شد. اولین شهید در اسلام یاسر بود. زنش سمیه هم آنقدر زدن و به اعمال توهین‌آمیز او را شکنجه کردن تا او هم شهید شد. عمار که می دید پدر و مادرش زیر شکنجه کشته شدن، وقتی خواستن او را شکنجه کنند در این فکر بود که این کافران به این ترتیب می خواهند یک یک مسلمانان را بکشند و دیگر مسلمانی باقی نمیماند. به صورت ظاهر از پیامبر صلی الله علیه و آله تبرا جست، لذا آزادش کرد. این یکی از موارد تقیه است که مورخین داستانش را نوشتند. بعد از آن که عمار را آزاد کردند به مدینه مهاجرت کرد. وقتی به خدمت حضرت رسول رسید گفت من چنین کاری کردم و چنین حرفی زدم. پیامبر فرمودند آن وقت این حرف را می زدی آیا دلت با آن حرف همراه بود؟ او قسم خورد که هرگز دل من از تو بر نگرفتم. حضرت فرمود مجازی، باز هم اگر گرفتار شدی همان کار را بکن. که آیاتی در مورد عمار نازل شده، من کفر بالله من بعد ایمانهی الا من اکره و قلبهی مطمئن بال ایمان، یعنی کسی که پس از ایمان به خدا کافر می شود به جز کسی که او را وادار کرده تا اظهار کفر کنه، در حالتی قلبش با ایمان مطمئن است. یکی از موارد تقیه در قرآن همسر فرعون است که حضرت موسی را در کودکی بزرگ کرد. او زن بزرگوار و مؤمنی بود. اسمش در قرآن آمده، ولی تقیه می کرد. یا آن مؤمنی که در قشون فرعون بود، ولی وقتی مردم جمع شدن و به فرعون گفتن که موسی را اعدام کنن، او گفت چرا چنین حرفی میزنی؟ به این ترتیب ایمانش آشکار شد. از آنجا چون جان حضرت موسی در خطر بود، تقیه معنی نداشت. مورد دیگر که در قرآن به عنوان تقیه شمردن، داستان حضرت یوسف علیه السلام. آن وقت که برادرانش بنیامین تهمت دزدی زد، برای اینکه برادر را نزد خودش نگه دارد و الا معلوم بود که او دزدی نکرده است. مورد دیگر در قرآن حضرت ابراهیم است و زمانی که بت پرستان به حضرت ابراهیم گفتند بیا برای عبادت به بور شهر برویم، حضرت نگاهی به ستارگان کرد و گفت من مریضم، بیمارم. و نظر نظرتن فی النجوم و قال انی سقیم، در حالی که ابراهیم علیه السلام بیمار نبود و میخواست همه برون و شهر خلوت شود تا تبر بردارد و بتا را بشکند. این هم یک مورد تقیه است که پیامبر خدا بدون آنکه مریض باشد گفت من مریضم. مورد دیگر اصحاب کهف است. در قرآن آمده و همچنین در اخبار تواریخ که چون اغلب آنها از درباریان شاه بودند، بناچار برای جان خودشان به عبادتگاه می رفتند. زمانی آنقدر دلشان به تنگ آمد که با همدیگر از شهر خارج شدند و در غاری پنهان. بنابراین تقیه وقتی برای حفظ جان و مال خود یا دیگر مسلمان باشد، نه تنها جایز بلکه خیلی موارد نمی شود گفت واجب شرعی، ولی لازم است. چون ائمه فرمودند جزء دین ماست، ولی حالات مختلف است. چنانچه اصولا بعضی ها طاقت تقیه ندارند و بعضی ها هم مصلحت را در تقیه می بینند. مثل عمار، زمانی که می دید مسلمین دارند از بین می روند، نه از ترس جانش بلکه برای اینکه یک نفر مسلمان از بین نرود، تقیه کرد. اما چه در جوانی چه در حال پیری جنگ می کرد. او در جنگ صفین در خدمت علی علیه السلام بود و در زمان یکی از ائمه که دو نفر را گرفتند و تحت فشار قرار دادند، یکی از آنها تقیه کرد و آزاد شد، دیگری تقیه نکرد و کشته شد و به بهشت رفت. این مژده را هم دادن که کسی که تقیه نمی کند و کشته می شود به بهشت می رود، ولی به کسی هم که تقیه کرده چون به دستور امام رفته، عملش مورد قبول است. چون مفصله تقیهش باشه بسیه تفید. انشاءالله که مهم دقت کنیم دستورات که در پند ساله هست دقیقا خوب توجه کنیم به مطالبش رو بفهمیم.